سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا و طالبان در مورد گزارش های عکس العمل نشان دادند که در آنها گفته شده گویا پنتاگون خواستار پرداخت مصارف مذاکرات صلح و طالبان شده است. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان با مشاور امنیت ملی هند ملاقات کرده است. در نتیجه بمباردمان قوای هوایی افغانستان در جنوب این کشور ده ها شورشی طالب کشته شدند. قصر سفید به یک گروه قانونگذاران آمریکایی معلومات فشرده محرم را در مورد ایران ارائه کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان دیروز با مشاور امنیت ملی هند ملاقات کرد. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که در ملاقات بین اجید دوال و محمد عمر داودزی روی تلاش‌های صلح گفتگو شد.
جانبین در این دیدار درباره صلح افغانستان و اجماع منطقوی برای صلح در افغانستان گفتگوهای همه جانبه داشتند. مشاور امنیت ملی هند با ابراز هر نوع حمایت از صلح در افغانستان تاکید کرد که با همه پروسه صلح با مالکیت افغانها کمک میکند و هیچ نوع همکاری خود را در این راستا دریغ نخواهد کرد.
محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور در مورد اجماع منطقوی برای صلح و رئیس دارانشای شورای عالی صلح افغانستان در جریان این مسافرت با مقامات جرمنی در برلین نیز ملاقات کرده است. در نتیجه بمباردمان قوای هوایی افغانستان در جنوب این کشور ده‌ها شورشی طالب کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در اثر حملات قوای هوایی افغانستان بر چندین پناهگاه طالبان در جنوب افغانستان 37 طالب کشته شدند. وزارت دفاع از طریق تویتر دیروز نوشت در این حملات 12 شورشی دیگر به شمول یک ملا در کندهار زخمی شدند. این در حال است که مقامات ولایت زابل گفتند که در حصار حمله دیروز طالبان بر دو پسته تلاشی اردوی میدی در ولایت زابل 10 عسکر کشته شدند. گفته می شود که 4 عسکر دیگر در این حمله در ولسوالی شملزای زخمی شدند. طالبان مسلح هنوز در مورد ادعای تلفات بر آن گروه چیزی نگفتند. وزارت معارف افغانستان بعد از اعتصاب دیروز معلمین هرات میگوید این وزارت برای افزایش معاشات معلمین تلاش کرده است و طرح‌های هم روی دست دارد. امکان دارد که معاش آنها افزایش یابد. نوریه نهضت سخنگوی وزارت معارف شب گذشته به رادیو آزادی گفت
اعتصاب و اعتراض حق مسلم شده، ولی این باید به شکل باشه که باز فرده شب فرزند در افغانستان دانش آموز ما نبینه. وقتی دانش آموز نباید زایی شده و نصاب درسی ما نباید به عقد ما را درست است که خواست اونا برحق است و این که ماش اونا باید بلند برای هم خواست حق معلمین ما است.
معلمین هرات که دیروز اعتصاب نموده و به صنفخانه رفتند میگویند که معاش 7 یا 8 هزار افغانی برایشان کافی نیست. در نتیجه سیلاب شام پنجشنبه در ولسوالی های دهسلا و خوست ولایت بغلان 20 منزل مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی تخریب و دهها رسم مواشی تلف شدند. مجیب الرحمن بهین رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت این تلفات این سیلاب تلفات انسانی ندارد، ولی 5 خانه و مزارع زیاد را در دهسلا و 15 خانه را با 10 جریب زمین در ولسوالی خوست تخریب کرده است. به گفته آقای بهین آمادگی های لازم برای کمک رسانی گرفته شده و بعد از بررسی این کمک ها توزیع خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. قصر سفید به یک گروه قانونگذاران آمریکایی معلومات فشرده محرم را در مورد ایران ارائه کرد. این حرکت بعد از آن صورت گرفته است که در مورد نهانکاری شکایات توسط قانونگذاران آمریکایی مطرح شد. قصر سفید دیروز اطلاعات را در مورد ایران در اختیار یک گروه انتخابی قانونگذاران آمریکایی مشتمل بر 4 دموکرات و 4 جمهوری خواه که به نام گروه 8 یاد می‌شوند قرار داده که اشهد محرم پنداشته می‌شود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که در گروه 8 شامل است، ناکامی در متلع نگه داشتن کنگره را یک بخشی از خصایل این اداره آمریکا دانسته است. با گفته خانم پلوسی، کنگره آمریکا یگانه قدرت است که می‌تواند اعلان جنگ کند. نانسی پلوسی همچنان گفته است امیدوار است که مشاوران رئیس جمهور آمریکا این را درک کنند که اجازه ندارند به هیچ شکل بر ضد ایران پیش بروند. سازمان عفو بین الملل می گوید طرح تعدیل در قانون جرایم جنایی ایران می تواند برخی متهمان را از داشتن وکیل مدافع در جریان تحقیقات محروم سازد. قرار است پارلمان ایران در چند هفته آینده درباره این طرح رای گیری کند. بر اساس اعلامیه دیروز سازمان عفو بین الملل، تصویب این لایحه به سیستم عدلی و قضایی ایران که فعلا هم عمیقا ناقص است، یک ضربه محکم خواهد بود. این طرح جدید برای کسانی که به ارتباط جرایم امنیت ملی یا جرایم جدی دیگر دستگیر می شوند اجازه نمی دهد که تا 20 روز در جریان تحقیق وکیل مدافع داشته باشند. شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران آزاد و سیاسیون مخالف در ایران به ارتکاب جرایم امنیت ملی دستگیر شدند. مقامات پاکستان میگویند نیروهای امنیتی این کشور در نتیجه عملیات چندین ساعته در نزدیک شهر کویته 9 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را کشتند. در این عملیات در منطقه کوهستانی کابوکوه مهران در ولسوالی مستونگ در 47 کیلومتری شهر کویته 4 عسکر نیز زخمی شدند. ایالت بلوچستان پاکستان که مرکز آن کویته است در ماه جاری شاهد چندین حمله شبه نظامیان بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. وزارت دفاع آمریکا و طالبان گزارش‌هایی را رد کردند که گویا پنتاگون خواستار پرداخت مصارف مذاکرات صلح و طالبان شده است. جوانان رضاکار پیام صلح را به مناطق مختلف افغانستان می‌رسانند.
باید از جنگ دور شویم و همه را باید تشویق بکنیم، بخصوص جوانا را که بیاین یک جا با هم بیستیم و کار بکنیم در عرصه صلح، پختن منافع ملی کشور و می‌خواهیم خدمت بکنیم به وطن خود.
دختران خبرنگار در ولایت بغلان از مشکلات و آزمون‌های کاریشان سخن می‌گویند.
من خانم‌ها را به خاطر چی استفاده کردن؟ گفتن خانم‌ها باشه در برنامه تفریحی که بچه‌ها زنگ بزنن، ولی هیچگاه نگفتن که یک دختر خانم توانایی را داره که بیاین در بخش خبر باید گزارش تهیه بکنه.
گزارش هم داریم در مورد این که وزیر خارجه ایران میگوید احتمال گفتگو با ایالات متحده آمریکا وجود ندارد. در نیمه دوم در برنامه خاص زن و زندگی میشنوید.
مدت پاینا میشه که حامل هستم. در اول یک روزه رو نگرفتن، خوشی نانیم چند زنه ایور همگی میگفتن تو چرا روزه نمیگیری؟ وقتی که تو روزه نمیگیری برکت خانه ما رو میبری. میگیرم مشکل از دیگه برم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
خودم که یک بشقابک برانی کچالو کنم، دوتا بولانی پخته کنم، یک شوله کنم، مقصد بوی داشته باشه، به مورسخ روان میکنم یک بشقابک، به خاطر که بسیار کساس نمورا ندارن، مردم های زدفالی ما کهیت ندارن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در مورد گزارش‌های عکس‌العمل نشان دادند که در آنها گفته شده پنتاگون خواستار پرداخت مصارف مذاکرات صلح به طالبان شده است. اخیراً برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که وزارت دفاع یا پنتاگون در آغاز سال 2019 میلادی طرح پرداخت هزینه مذاکرات با طالبان در قطر را به کنگرسیان کشور ارائه کرده است. اما یک سخنگوی پنتاگون می‌گوید که آمریکا با به طالبان پول نمیدهد. سخنگوی دفتر طالبان در قطر نیز این گزارش ها را یک تلاش برای بدنام ساختن طالبان دانسته و آن را رد کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا و دفتر طالبان در قطر در برابر گزارش‌هایی که گویا پنتاگون از کنگره خواستار شده بود که مصارف سفر نمایندگان طالبان برای مذاکرات با مقامات آمریکایی در قطر را تصویب کند، واکنش نشان دادند. روزنامه آمریکایی رال کال از قول کیوین سپایسر سخنگوی کمیته فرعی بودجه دفاعی روز چهارشنبه گزارش داد که پنتاگون در بودجه سال 2020 هزینه تلاش‌ها برای آشتی و صلح را تقاضا کرده بود. روزنامه رال کال که معمولاً از طرح لوایح و جریان مباحثات دیگر در کنگره گزارش می‌دهد، از قول کیوین سپایسر می افزاید که پنتاگون خواستار هزینه‌های لوجستیکی شده بود و در مکتوب ماه مارس گذشته به این کمیته یادآور شده بود تا از بودجه سال 2019 برای فعالیت‌های صلح و آشتی استفاده شود. گزارش می افزاید که این پول برای پرداخت مصارف سفر و اعاشه و اباطه نمایندگان طالبان تقاضا شده بود. کیوین سپایسر سخنگوی کمیته فرعی بودجه دفاعی گفته است که این تقاضای پنتاگون با قانون جلوگیری از حمایت مادی گروه های تروریستی سازگار نبوده، چون طالبان به حملات خود به عساکر آمریکایی ادامه می دهند، حکومت افغانستان را قبول ندارند و هنوز هم از حقوق زنان در جامعه انکار می کنند. اما ربیکا ریباریچ سخنگوی پنتاگون در یک ایمیل خود به رادیو آزادی نوشت که وزارت دفاع آمریکا به طالبان پول نمی پردازد. خانم ریباریچ می افزاید که بعد از آتش بس عید فطر گذشته، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان از مقامات وزارت دفاع خواستار شد تا برای تسهیل مذاکرات با طالبان پول تخصیص شود و پنتاگون برای بودجه سالهای 2019 و 2020 طرح خود در این مورد را پیشنهاد کرد. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام شام گذشته به رادیو آزادی گزارش رسانه‌های آمریکایی را یک تلاش مذبوحانه برای بدنام ساختن طالبان خوانده رد کرد. قابل یادآوری است که کمیته فرعی بودجه دفاعی در مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه هزینه‌های سال 2020 را تصویب کرد، ولی تقاضای پرداخت مصارف طالبان را رد نمود. این کمیته گفت که مصارف طالبان در گردهمایی‌هایی که در آن حکومت افغانستان حضور نداشته باشد و یا به اشتراک زنان در آن محدودیت وضع شود، پرداخته نمی‌شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شماری از جوانان افغان می خواهند که با راه اندازی کمپاین جوانان رضاکار پیام صلح را به مناطق مختلف این کشور برسانند. حبیبه سراوی معاون شورای عالی صلح افغانستان از این حرکت جوانان رضاکار برای تامین صلح استقبال کرده و آن را مهم خوانده است. جاوید حسنزاده در این مورد گزارشی دارد که با صدای یکی از این جوانان رضاکار آغاز می شود.
یک مسئولیت شهروندی ماست. در زمانی که صلح نباشه، امنیت نباشه، ما نمیتونیم زندگی کنیم.
مصطفی محمدی، جوان رضاکاری که میگوید تشنه صلح است و میخواهد برای آوردن صلح در گوشه و کنار کشور رفته و مسئولیتش را در این بخش ادا کند.
ما هدف ما این است که در امی ایده را ما خلق کنیم که همدیگر خود بپذیریم، در اختلافاتی که وجود داره یک راه حل پیدا کنند.
مصطفی میگوید از جنگ خسته شده و دیگر نمیخواهد همتنانش قربانی شده و در فضای دور از صلح زندگی کنند. رضاکاران تنها پسران جوان نیستند، بلکه دختران نیز برای آوردن صلح کمر بسته و میخواهند رضاکارانه برای تامین صلح و منافع ملی کشور شب روز کار کنند. نوید حفیظی دختر جوانی که از علاقهش به صلح و تامین منافع ملی در کشور بر رادیو آزادی گفت:
باید از جنگ دور شویم و همه را باید تشویق بکنیم، بخصوص جوانا را که بیاین یک جا با هم بیستیم و کار بکنیم در عرصه صلح، بختن منافع ملی کشور و میخواهیم خدمت بکنیم به وطن خود.
این دو تن از جمله ده ها جوانی بودند که روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی زندگی با همی در صلح در مینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گرد هم آمده بودند. تلاش های حکومت افغانستان و جامعه جهانی به خصوص آمریکا نیز برای تامین صلح و فراهم ساختن زمینه گفتگوهای بین الافغانی ادامه دارد. اما شورای عالی صلح در کنار این تلاش ها نقش جوانان به خصوص جوانان رضاکار را برای تحقق یافتن صلح در کشور مهم می داند. حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح که در این مراسم حضور داشت در مورد گفت:
بسیار بر من مهمی بود که شما جوانا به صورت رضاکار در این قسمت کار میکنین. این بسیار ارزش داره، این مهم است. وقتی که موضوع صلح میشه، اگر صلح ما با پول، با پیسه، با یک درآمد مقایسه کنیم، ما هیچ وقت به صلح نمیرسیم.
خانم سرابی همچنان گفت که شورای عالی صلح برنامه ای را زیر نام مادران صلح آغاز کرده که تا کنون در 9 ولایت به شمول غور، پروان و قندهار توسط زنان رضاکار در ولایت به پیش برده شده و قرار است که این برنامه در آینده به سراسر کشور گسترش یابد. بر اساس معلومات معاونیت جوانان افغانستان، در حال حاضر 64% نفوس کشور را جوانان تشکیل داده و می شود از نیروی جوان به گونه وسیع در بخش آوردن صلح کار گرفته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کار در رسانه ها برای زنان افغان خیلی مشکل است و در ولایت بغلان به طور خاص خبرنگاران زن با دشواری ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. دختران خبرنگار در ولایت بغلان می گویند اگر این دشواری ها در برابر کار آنها رفع نشود، شاید تعداد خبرنگاران زن که در این ولایت به بیش از 30 تن می رسد به زودی کاهش یابد. جزئیات بیشتر را به شیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
دختران خبرنگار در ولایت بغلان از مشکلات عدیده چون نبود معاش، مسئولیت کاری و ندادن سند تجربه کاری از سوی اداره رسانه های مربوطه شان سخن می گویند. تعدادی از آنها مانند زرین محمدی فضای کاری در رسانه های محلی بغلان را نیز پر از تبعیض می داند. زرینه 26 ساله که قبلا در رسانه های محلی بغلان کار می کرد و حالا کارمند ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان می باشد، ادعا دارد که صاحبان برخی رسانه ها با دختران و زنان خبرنگار همچون شهروندان درجه دوم رفتار می کنند.
ببینین، عموما خانم ها را به خاطر چی استفاده کردن؟ گفتن خانم ها باشه در برنامه تفریحی که بچه ها زنگ بزنن خوب استی، چاش چی پخته کردی، چی خوردی و چی رقم کالا پوشیدی، کجا رفتی و اینان، ولی هیچگاه نگفتن که یک دختر خانم توانایی را داره که بیاین در بخش خبر، مدیریت بخش خبر را بگیره، باید گزارش تهیه بکنه، باید برنامه تولیدی را سرش کار بکنه، باید برنامه درامسازی را سرش کار بکنه، ای تو برنامه را کار بکنه.
اینجا 30 تا 35 دختر در رسانه های محلی بغلان کار میکنند و البته 95% افتخاری و بدون معاش. آنها میگویند به امید این که سند از تجربه کاری به دست بیاورند کار میکنند، ولی همین سند هم نصیبشان نمیشود.
روزان سادات هستم، مدیر نشرات رادیو ادیب. فرزان یکی از کارمندان ما بود، مدت 4 سال کار کرد، نظر به اینکه افتخاری کار کرده بود با کدام قرارداد نداشت، حتی فرم مالیاتی که نداشت، اونم باعث شد که تجربه کاری خود به جای دیگه پیشنهاد کرده نتونه، چون پرسه قسم شده که اگر ما بخوایم جای دیگه تجربه کاری ببریم، قرارداد ما را و فرم مالیاتی ما را ما پیشنهاد میکنه که به اساس این ما بتونیم جای دیگه هم کار بتونیم.
حلیمه وردک مسئول انجمن خبرنگاران زن در ولایت بغلان میگوید آنها با چالش های فراوان مواجه هستند، از جمله معاش ندارند و حتی در عیدها هم مجبور هستند دفتر بیایند و وظایفشان را به پیش ببرند.
اکثریت از اینا اصلا معاش نداره، وقتی در روزای عید میشه حتی یک موتر پشت از اینا، یک خواهرم اول از اونم اگر چادری داره یا چادر به سر داره، اونم رخصتی میای تا در رسانیش و برنامهش ختم میشه، اونم را کم کی واقعا خیلی تصور و وایسی میشه آدم جگرخون شود و اصلا
امیکار رسانه ای را ترک بوده. تعدادی از اینها که از رسانه های مختلف بودند روز پنجشنبه نزد رئیس تازه تعیین شده اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان آمده و مشکلاتشان را با او در میان گذاشتند و زکریا ناصری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان نیز به آنها وعده داد تا در جهت بهتر شدن وضعیت کاری این دسته از خبرنگاران گام های عملی را بردارد.
انشاءالله کوشش میکنیم که تا یک ماه دیگر به این موضوعات رسیدگی بشه.
حبیب رحمان شیرزای مدیر مسئول رادیو ادیب در پل خمری نبود معاش به برخی از اینها را میپذیرد، ولی میگوید رادیو و تلویزیون های محلی بغلان آموزشگاه عملی خوبی برای تازه کاران است و چندین تن از همینها با کسب تجارب از اینجا خبرنگاران مطرح کشور در رسانه های ملی و بین المللی شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش رسانه های جهان، که آن را همکارم ژکفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه ستارز اند استرایپس می نویسد سناتوران آمریکایی در تلاش هستند تا ویزای جدید آمریکا برای افغانهایی که از مأموریت ایالات متحده در افغانستان پشتیبانی کردند صادر شود. بنوشته روزنامه همزمان با ادامه جنجال کانگرس با اداره دونالد ترامپ بر سر موضوع مهاجرت، گروه از سناتوران لایحه را چهارشنبه تایید کردند که هدفش صدور 4000 ویزای خاص برای این افغان هاست. روزنامه به نقل از سناتور جین شاهین نوشته است به این لایحه نیاز است زیرا به باور او افغان ها به خاطر خدماتشان برای آمریکا با خطر مواجه هستند. روزنامه نوشته است بر اساس این لایحه 4000 ویزای جدید تا 30 ماه سپتامبر امسال برای افغانها داده خواهد شد. روزنامه می نویسد این لایحه تمامی موانع اداری را که متحدین افغان و عراقی ایالات متحده را از گرفتن ویزای خاص آمریکا منع می کند نیز برطرف می سازد. ایالات متحده از 10 سال به این سو بر اساس برنامه ویزای خاص مهاجرت به 70000 شهروند افغانستان و عراق پناه داده است. روزنامه نیویورک تایمز به حمله مرگبار ماه مارچ امسال شورشیان طالبان بالای کمپ بسشن در ولایت هلمند که در سال 2014 به کمپ شوراب تغییر نام یافت توجه کرده است. در این حمله 23 سرباز افغان و کارمند پایگاه شوراب کشته شدند. روزنامه نوشته است بر اساس تخمین‌ها بین 20 تا 30 شورشی طالب به این پایگاه قول اردوی 215 رخنه کرده بودند. نیویورک تایمز در ادامه به برکناری و زندانی شدن شماری از مقام‌های این پایگاه به اتهام دست داشتن در فساد اداری نیز توجه کرده است. روزنامه به نقل از جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان نوشته است معین فقیر فرمانده پیشین پایگاه شوراب که به اتهام دزدی پول اعاشه سربازان تحت امرش در سال 2017 دستگیر شد حالا دوره حبس 5 ساله خود را سپری می کند. به نوشته روزنامه یک فرمانده پیشین دیگر پایگاه شوراب فساد اداری را یکی از عوامل عمده رخنه کردن شورشیان طالبان به این کمپ دانسته است. روزنامه می نویسد اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان 7 روز پس از این حمله به پایگاه شوراب رفت و تعهد سپرد کسانی را که گذاشتند این حمله انجام شود تحت پایگرد قرار خواهند داد. روزنامه به نقل از عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی نوشته است حس در محاصره بودن نیروهای افغان را واداشته است تا بیشتر حالت دفاعی اختیار کنند. آقای امرخیل در ادامه افزوده است مقام‌های نظامی افغان در جنگ دست بالا ندارند و عمدتاً منتظر پاسخ‌دهی به حمله‌های طالبان می‌مانند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز هنگام بازدید از ژاپن گفت احتمال گفتگو با ایالات متحده ای آمریکا وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 1 روز قبل از این اظهارات محمد جواد ظریف گفته بود که تهران به زودی خواستار مذاکرات با ایالات متحده خواهد شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد جواد ظریف هنگام بازدید دیروز از توکیو در پاسخ به سوال یک خبرنگار که آیا او از مذاکره دو جانبه با واشنگتن استقبال می کند گفت نه، هیچ امکان برای مذاکره وجود ندارد. و همچنین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را که روز چهارشنبه گفت ایران به زودی خواستار مذاکره خواهد شد رد کرد و گفت من نمی دانم که چرا رئیس جمهور ترامپ اینقدر مطمئن است، اما کاملا اشتباه می کند. رئیس جمهور آمریکا چند روز قبل این را هم گفته بود که او احتمال یک رویارویی نظامی با ایران را بعید نمی‌بیند. تنش میان آمریکا و ایران بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ سال گذشته از توافقنامه اتمی ایران و 6 قدرت جهان خارج و تعزیرات آمریکا بر این کشور را از سر گرفت. اما 5 کشور دیگر برتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی به این توافقنامه پایبند ماندند و برای بقای آن تلاش می‌کنند. طبق این توافقنامه ایران پذیرفته است که برنامه هسته‌ای خود را در بدل کاهش تعزیرات محدود می‌سازد. اما هفته گذشته ایران برخی از تعهدات خود در چارچوب توافقنامه اتمی را لغو کرد و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه با بیان اینکه خروج از توافقنامه اتمی در دستور کار قرار دارد اظهار داشت که این کار مرحله به مرحله است و هرگاه طرفهای مقابل به تعهداتشان بازگردند جمهوری اسلامی ایران هم به تعهداتش باز خواهد گشت. رئیس جمهور ترامپ در برابر تهدیدهای احتمالی از جانب ایران در این اواخر حضور نظامی آمریکا در شرق میانه را تقویت بخشید. وزارت خارجه آمریکا نیز به همه کارمندان غیر ضروری سفارت خود در عراق دستور داد تا این کشور را ترک گویند. واشنگتن میگوید که متوجه تهدیدات جدید علیه منافع خود از جانب ایران و نیروهای وابسته به آن شده است. آمریکا تهران آن را رد میکند.
مسئولان و کارشناسان امور زراعت در ولایت بدخشان میگویند به دلیل قطع غیر مسئولانه گیاهان دارویی نسل شماری از آنها در این ولایت با خطر نابودی مواجه شده است. رئیس اداره محیط زیست بدخشان میگوید که از مدت 2 سال به این سو این گیاهان به گونه غیر حرفه‌ای و غیر مسئولانه توسط افراد محل قطع و ریشه‌کن شده و به کشورهای همسایه انتقال داده می شود. مقامات محلی ولایت بدخشان هشدار دادند کسانی که تجارت این گیاهان را انجام می دهند مجازات خواهند شد. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بدخشان جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
از 2 سال بدین سو کندنکاری بیرویه این گیاه در ولسوالی های ناامن بدخشان آغاز گردید و اکنون دامنه این کندنکاری به ولسوالی های امن بدخشان رسیده است. این گیاه که نام علمی آن الکانی تنگتوریا و نام های محلی آن یارلینگ و شیک و سرخشوب می باشد از گیاهان نیمه بتایی و نیمه علفی است که توسط مردم محل به گونه بیرویه کندنکاری شده و سپس به بازرگانان به فروش می رسد. غلام نبی سرفراز رئیس اداره محیط زیست بدخشان بر رادیو آزادی می گوید در پی کندن بیرویه و عدم توجه نهادهای مسئول مبنی بر منع تجارت آن نسل این گیاه با خطر نابودی روبرو شده است.
با تاسف چون از کندنکاری و انتقال به بیرون جلوگیری نشد حتی سیبه قانونی به ایجاد شد ما شاهد انقراضی دوازی از محلات شاید باشیم به خاطر اینکه عمل نمیال ما قراری که ما راپور داریم دوازی از درهایی که این گیاه به وفرت یاد میشد کندنکاری ختم شد. آلی کندنکاری در ولسوالی های بسیار امنی اشکاشون بخوان شد روزمره به صدها سر از این گیاه کندنکاری میشه با وجودی که مقامات دولتی هم اگه در جان قرار دارن جلوگیری نمیکنن.
باشندگان محل هم میگویند که کندنکاری غیر فنی نسل این گیاه را با خطر نابودی روبرو کرده است.
وقتی که اکسیزی را کرده اگه کشیدی با او گیاه میمونه خب گیاه نمیمونه یک گیاه را که اگه شش بکشید.
عبدالاحمد از باشندگان ولسوالی جرم بدخشان میگوید که کندنکاری این گیاه رویدادهای طبیعی و سیلابها را بدنبال دارد. به گفته وی جمع‌آوری الکانید یا سرخچوب توسط مردم محل بدون کدام جواز انجام میشود و افرادی که دست به کندنکاری این گیاه میزنند از حمایت زورمندان و تفنگداران محلی برخوردارند.
نه جواز نه کوی دزیست قچاق برسند قچاق میکنه اینا میاند نمی بندرو چوری پمیتن نمی جنگ فلور هم است نمی مردمی که جواز کار نداره بازور نمی گیورا میکنه میبره و هر وقتی استفاده میکنه که متفنگ شمی گیورا میکنه و پولیس هم خبر کن داو بولو نمیداد.
از سوی هم نصیر احمد احمدی امیر امور زراعتی ریاست زراعت ولایت بدخشان میگوید در 2 سال گذشته آنان درباره اهمیت این گیاه چیزی نمیدونستند و تنها از قاچاق آن توسط افراد بیرون از بدخشان آگاهی حاصل نمودند. احمدی میافزاید که در سال جاری ریاست زراعت بدخشان کندنکاری این گیاه را کاملا منع قرار داده و از نیروهای امنیتی خواستند که در زمینه جلوگیری از کندنکاری و قاچاق این اداره را یاری رسانند.
و این سال هی به هیچ نوع قرارداد نشده تا حال و هیچ ریاست زراعت هم تصمیم نداره که این را قرارداد کنه و خاطر اینکه اگر قرارداد چه نسل عزیز در این قراض است با واسطه ریاست زراعت هیچ تصمیم نداره که امیر قرارداد کنه.
از سوی هم نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید حکومت محلی این ولایت مصمم است تا کسانی را که اخاذی میکنند و در قاچاق این گیاه دست دارند بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکنند.
کندنکاری هر نوع گیاهی طبیعی که دولت بدخشان میرویم خلاف قانون صورت بگیره از طرف مردم محل و باعث برهم زدن محیط زیست شوم حکومت جلوگیری میکنه. هر نوع گیاهی که از 2 سال به این طرف از طرف ریاست زراعت برای ما راپور داده شده از کندنکاری استفاده از او جلوگیری شده و توان بازم برش ما متفاوت میسپاریم که کسایی که دست به خلاف قانون کار میکنن و باعث تخریب این چیز میشن ان شاء الله اونا مطابق قانون مجازات خواهند شد.
افرادی که مصروف جمع‌آوری سرخچوبند میگویند ناگزیری های روزگار پای آنها را به چنین کاری کشانیده است و به جز از کندنکاری و بسته‌بندی به صورت ابتدایی آن از دیگر کارهای تجارتی و موارد استفاده آن خبری ندارند. حکیم از باشندگان منطقه شیوه بدخشان میگوید مردم محل در منطقه آنها روزانه تا 3 متر از این گیاه از ریشه میکنند. وی میافزاید که در گذشته کندنکاری این گیاه آزاد بود اما حالا قاچاق شده و مردم به گونه پنهانی در فصل خزان گاهی هم در بهار دست به کندنکاری میزنند.
در تیرماه در بهار فصل شد وقتی که را شروع کردی به کندن را میکنی بایس میره و باوس میره و دمی سرد است. هر جایی که شخص سخت است یاست در نرمه نیست. مردم از این استفاده زیاد میکنند. روزی 2 متر 3 متر کم میشود در انواری با موتر و مودگی میگیره اونجا بار میشه قبال رسمی بود حال قچاق شده.
حکیم میگوید که هر شخص روزانه تا 10 سیر از این گیاه را کندنکاری میکنند. 7 کیلوی آن را به بهای 300 افغانی به فروش میرسانند.
اول 200 بود بعد 250 دمی تیرمو با 300 روپا رسید. یک نفر روزی 5 سیر 6 سیر تا 10 سیر میتونه که کار بکنه. اما خیلی تاجر دم پول تا میتا و بعد بلند میکردم کو اگر واسه فای که طالبو سات بود ایامو موتر مسئول شه میگیره فای دولت اخرش سیر سیر پا مسئول شونه.
خواستم دیدگاه بازرگانان این گیاه را در گزارش خود داشته باشیم اما با تلاش های مکرر آنان حاضر به گفتگو در این مورد نشدند. به اساس یافته های دانش نباتشناسی این گیاه مربوط خانواده گاوزبان است و گفته می شود که از رنگ این گیاه برای رنگدهی نوشابه های الکلی، روغن های گیاهی و ترکیب رنگ ها استفاده می شود. در هندوستان و استرالیا این گیاه به طور سنتی برای رنگدهی بعضی غذاها کاربرد دارد. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان. رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه آشیانه و پروگرام زن هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان دیروز با مشاور امنیت ملی هند ملاقات کرد. در نتیجه بمباردمان قوای هوایی افغانستان در جنوب این کشور ده ها شورشی طالب کشته شدند. وزارت معارف افغانستان بعد از اعتصاب دیروز معلمین هرات میگوید این وزارت برای افزایش معاشات معلمین تلاش کرده است. در نتیجه سیلاب شام پنجشنبه در ولسوالی های دهسلا و خوست ولایت بغلان 20 منزل مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی تخریب و ده ها رسم مواشی تلف شدند. قصر سفید به یک گروه قانونگذاران امریکایی معلومات فشرده محرم را در مورد ایران ارائه کرد. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل می گوید طرح تعدیل در قانون جرایم جنایی ایران می تواند برخی متهمان را از داشتن وکیل مدافع در جریان تحقیقات محروم سازد. مقامات پاکستان میگویند نیروهای امنیتی این کشور در نتیجه عملیات چندین ساعته در نزدیک شهر کویته 9 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را از بین بردند و شاروال شهر یکاترینبورگ روسیه از توقف موقت کار بازسازی یک کلیسا بعد از اعتراضات گسترده در آن شهر خبر داده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
دوستان عزیز سلام و خسته نباشید. آیا گرفتن روزه به زنان حامله و طفلی که در بطن آنان است ضرر دارد؟
وقت ولادتش بسیار مشکلات دیده بوده، دکترها گفته بود مایه مشتق خشک میشد.
چرا بسیاری از خانواده ها خانم حامله را مجبور به گرفتن روزه میسازند و یا در صورت نداشتن روزه وی را طعنه میدهند؟
به خاطر طعنه مردم از مشکل از دیگه برم میگه که برکت خانی ما را میبری باید از روزه را بگیری.
این موضوع از دید شرعی و طبی آن چگونه است؟ در رابطه با موضوع
همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است و در بخش آخر برنامه مصاحبه را با دکتر متخصص نسایی ولادی نیز انجام داده است که با شما شریک خواهیم ساخت. اما نخست توجه کنید به گزارش.
یکی از شفاخانه های شهر کابل که به عیادت یکی از مریضان رفته بودم، خانمی که حمل داشت و اشک هراس و تشویش در چشمانش حلقه زده بود و دستانش از نهایت بیتابی می لرزید، نگاهم را به خود جلب کرد. او با پیراهن ساده و فراخی که بر تن داشت، چند لحظه بعد قرار بود به اتاق عملیات برده شود. نزدیکانش او را دلداری می دادن. بالاخره از نرس‌ها جویای احوالش شدم. گفتند که خانم از ولایت هلمند به کابل به خاطر تداوی آمده و بر اولین بار مادر میشه. اما دکتران برش گفتند که طفلش امکان داره مرده به دنیا بیایه. به هر حال از خودش پرسیدم. اشک چشمانش را پاک کرد و دل و نادل برم جواب داد. از سخنانش دانستم که ماه هشتم حمل او است و مایعی که در او جنین نگهداری میشه خشک شده. زیرا او هنگامی که روزه میگرفت نتونست طبق هدایات دکتران متخصص مایعات کافی بگیرد.
دکتران برایم گفتند باید عملیات شوی. مایع خاصی که در رحم برای نگهداری طفل ضرورت است بسیار کم شده و نبض طفل آهسته آهسته کم شده می رود. اگر عملیات نشوی برای خودت هم خطر دارد. بسیار ترسیدم و به تشویش هستم. در این چند روز روزه داشتم اما امروز ندارم. در سحری تنها کمی چای نوشیدم و چیز دیگر نخوردم. اشتها هم ندارم. میترسم از این که دکترها گفتن مایه طفلت خشک شده و از همین خاطر قبل از وقت باید عملیات شوی و طفلت را هم شاید از دست
بدهی.
ای خانم که نخواست نام از او گرفته شوه گفت چون بار اولش بود که حامله شده از ای رو نمیدانست که دهی حالات به غذا و مایات کافی در وقفه های روز ضرورت داره و نگرفتن او حتی میتونه کودکش را تهدید به مرگ کنه. با گفته او در خانواده خسرانش چنان فضای حاکم است که عروسان با وجود بیماری در رمضان از ترس روزیشان را خورده نمیتونن. در بسیاری از خانواده ها زنان مانند ای خانم هلمندی وجود دارند که به سبب ترس از شنیدن طعنه و یا حقیر شدن با وجود عذر و یا بیماری نمیتونن روزیشان را افطار کنن. از همین سبب با وجود هر مشکل صحی که داشته باشن کوشش میکنن روزه بگیرن. خانم فیروزه که 5 ماه حمل داره میگه توان روزه گرفتن در این ماه رمضان را نداره. او میگه خوشویش برش گفته که 6 اولاد را به دنیا آورده و بزرگ نموده اما روزیش را به این خاطر نخ خورده. او نیز باید روزیش را قضا نکنه که گناه داره.
مدت پینا میشه که حامل هستم. در اول یک روزه رو نگرفتن خوشیم نانویم چند زنه ای بر همگی میگفتن تو چرا روزه نمیگیری؟ وقتی که تو روزه نمیگیری برکت خانه ما رو میبری. میگیرم مشکل از دیگه برم. طرف های یازده یازده و نیم که میشه بسیار زیاد سرم زوفیت میاد. زوف میکنم من تا چند دفعه باز. خدا را شکر است که سرم چیز نشده.
اما کمتر دیده شده مادر حامله ای که از سبب نگرفتن غذا و مایعات مورد ضرورت از هوش بره و حالت ضعف به او رخ بده و بعد از این هم کودک سالم به دنیا آورده بتانه. گلپری یکی از باشندگان ولایت لغمان ده همی باره از دختر کاکایش یاد میکنه که حملش زایی شد.
دختر کاکایم 8 ماه حامله دار بود. پیش دکتر حمله شفتم. دکتر برش گفت کم خون است، فشارش پایان بود. برش گفت که باید اسمایات بگیری تغذیه شوی، یعنی که در روزان باید یک چیزی بخوری. خسرانش دقیقش نبود. خوشو برش کتره میگفت، ننو میگفت، ایور میگفت برش مثلا تو برکت خانه ما را بردی، باید از روزه بگی. بازورم وجودش کم شده تفلش بیچار از پنده دیگه فایده نداشت.
زن و زندگی
قزل مار که ما دیدیم گفتم من مرگم شو مخورم گلی کویرم مخورم باش باش چی مانده میاد.
درس میخونم، خیاطی میکنم که یک کس به کارم یاد بیرم زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد. بعضی از زنان حامله اگر به اساس مشوره دکتر به خاطر تغذیه مناسب در ماه رمضان روزه نگیرند، خانواده خسران با نیش زبان و گفتار تون با اونا رفتار کرده و اونا را در عوض معذف به انجام تمامی کارهای خانه می دانند. سبزینه خانم 30 ساله باشنده ولایت کاپیسا از دوران روبرویش با چنین یک حالت قسم می کند.
روزه در دست الله از دیگه او خدای پاک خودش می فهمه و دیگه عجر از دیگه او را گفته نمی تانم. مگم بسیار کارای زیاد کردم. در زمین ها می رفتم کار می چندم می آوردم به گاوان. این شکم سر از گلکاری می کردم. که نام پخته می کنم. اطراف هست. آشپزی کل کار بود تندور. خوشو می گفت دیگه می گفت دیگه ننو می گفت سر صداش می برامد. فجور است. خانه جور است. همین کار انجام بده.
در این حال بی بی شیرین 60 ساله میگه 7 اولاد را به دنیا آورده و بزرگ ساخته، اما در زمان حاملگی و شیردهی هیچگاه روزیش را نخورده.
علی زنا خو بسیار نزدان است، الکی وشتک خراب میشه، الکی روزه بخوریم که حامل دار باشه. یا مریض استم، کار کرده نمیتونم. وگه پا وقت ده وقتای ما نبود، هر چیز بود و نموره میکدیم. بیشین سری تغاره، علی اقه کالا را تر کدیم که رمضان بود، ده عمر خود نخوردیم، دا عملگی که روزه را میخوره. شکر صحیح صحیح اولاده ام شده.
اما دیدگاه شریعت ده باره چیست؟ محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان مسائل دین میگه شریعت اسلام بر زنان حامله و شیرده سخت نگرفته. اونا برای حفاظت از صحت و حیات خود و کودکانشان نظر به مشوره دکتر میتونن روزه نگیرن و بعدن قضایی او را به جا بیارن.
اکثران خانم ها را میبینیم که در حالت حمل است یا در حالت مریضی ماهوار یا برای طفل خرد شیر میده. شریعت و دین مقدس اسلام برای از اینها حتی اینقدر دکتر حاذق مسلمان بعد از مشوره از اون میتونه روزی خود بخوره، خود زمانی که تکلیف رفع شد بعد از اون میتونن که قضایی روزه را بیارن. اینطور هم نشه که اعضای خانواده از پیش تقاضا شد فلانی تو روزه نداری تو بخیر می کار کن، یعنی کار شاقه باشه، کار ثقیل باشه، در حالی که شریعت دیر معاف کرده از روزه و همچنان برای همچو مریضا با چشم حقارت دیده نشه. برای شخص گوینده تنه عظیم گناه هست.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید. زنان حامله در جریان حمل با چی مشکلات در صورت نگرفتن غذا و مایعات کافی و مناسب روبرو خواهند شد؟ کودک که در بطن آنان است رشد و ولادت سالم خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوال ها توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم عفیفه ساکب با فریده امرخیل دکتر متخصص نسای ولادی انجام داده است.
دکتر صاحب خانم امرخیل، خیلی ممنون از اینکه وقتتان به ما دادین. گرفتن روزه در چه حالات بر زنان حامله میتونه مضر تمام شود؟
زنان حامله که به شکل نرمال هستند تمام معاینات صحی نو تکمیل شده، اگر دکتر اجازه بده میتونن روزه بگیرن. اما زنان حامله که بعضن کمبود ویتامین ها دارن، فشار بلند دارن، مرض شکر دارن، برای اونها گرفتن روزه یا دادن اجازه به خاطر از اینکه روزه بگیرن مشکل است. اون مادر ضرورت زیاد به مقدار گرفتن مایع داره. مادرانی که فشار بلند دارن، به طور مثال گفته میتونیم که بعد از افطار به صورت عموم وقتی که مواد غذایی گرفته میشه، اما فعالیت معده، فعالیت قلب دو چند حتی سه چند میگرده. در این حالت امکان داره که فشار از دیگه هم بلند بره. کاتگوری سوم مادران هستن که اینا کم خون هستن، کم بود ویتامینا داره، چی به خاطر خودش و چی هم به طفلش، مایعات و مقدار خون باید کافی موجود باشه تا از یک طرف از سوی اشکال ولادی جلوگیری شه و از طرف دیگه یک طفل سالم به جامعه تقدیم نمند. به او خاطر به مادرها هم اجازه روزه گرفتن نیست.
دکتر صاحب، به سبب عدم دسترسی زنان حامله خصوصا در قرا و قصبات به دکتر و کلینیک و یا شفاخانه، اینا بیخبر از وضعیت صحیشان روزه هم میگیرن. در این حالات چه خطرات صحی را میتونه برشان در پی داشته باشه؟
لااقل اما قدر پیش خود فکر کنه که ما توانایی روزه گرفتن دارم یا ندارم. زمانی که بفهمه که ما تواناییش دارم میتونه گرفته، اما او کسایی که ندارن تواناییش یا کم خون هستن، ضعیف هستن و میفهمند که با گرفتن روزه تحمل روزانه را ندارن، به او خاطر نمیتونن روزه بگیرن.
خب خانم امرخیل، بسیار از خانمای عامله را هم سراغ داریم که با وجود مشوره دکتر که باید با وضعیت صحیشان متوجه باشن و روزهشان قضایی بگیرن باز، اما باز هم در مورد روزه گرفتنشان کم سختگیر هستن. توصیه شما بر اونا چی است؟
از یک طرف ما شما میفهمیم که یک خانم حامله باید روزانه 5 الی 6 بار غذا بگیره به خاطر از اینکه غذای زیاد را او خانم تحمل کرده نمیتونه. در 3 ماه اول ما شما میفهمیم که اکثرا مادرها دلبدی میداشته باشند، میدشان پرابلم میداشته باشه، به او خاطر نا غذا را تحمل نمیتونه، بسیار کم غذا میگیرن. و در 3 ماه اخیر هم مادر چون سایز رحم کلان شد، فشار بالای معده میه و مادر نمیتونه غذای کافی بگیره. پس به اونا به 5 وقت و 6 وقت ما گفتیم که غذا بگیرن. اگر اینا روزه بگیرن در 2 تایم افطاری و سحری، چون بالای معده فشار میه، مجبور است مادر غذای کم بگیره. غذای کم سبب ازی میشه که ویتامینای مکمل به مادر نرسه، آهن مکمل به مادر نرسه و در پولیش مقدار مایعاتی که باید مادر بگیره تناوزیت زیر تکافو میکنه طفلشه. با می خاطر باید اینا در این قسمت بسیار توجه کنن.
بله. و پس از مادران حامله از بابت کم بودن یا کم شدن مایعی که جنین ده او میباشد شکایت دارن و برشان بسیار وقت از طرف دکتر گفته میشه که از این بابت ما مشکل هستن. در حالات در صورت نگرفتن غذا و مایعات کافی میتونه که خطر صحی جدی برای خودش و برای طفلش داشته باشه.
مقدار مایعات عضویت ارتباط مستقیم به خون مادر داره. هر مایعی که مادر میگیره از طریق خون به طفل هم انتقال میکنه و یک مقدار مایع در داخل خود رحم یک مقدار معین میباشه. کم شدن این مقدار ارتباط مستقیم به نگرفتن مایعات مادر داره. برای اینکه ما هم زمانی که مادر مقدار مایعاتش در حالت عادی هم کم میشه، برای او توصیه میکنیم که باید مایعات زیاد بگیره. طبعا ما شما میفهمین که مقدار مایع وقتی که کم شد به طفل اکسیژن نمیرسه و سبب مرگ طفل میشه. اگر مریضی که مایعش تکمیل نشده بدون از اون فامیلی را مجبور به روزه گرفتن میکنه، این واقعا یک گناه، یک جفاست در قسمت مادر و طفلش.
مصاحبه ای را که شنیدید با فریده امرخیل، دکتر متخصص نسایی ولادی بود. برنامه این هفته زن و زندگی را که عفیفه ساکب آماده کرده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا در ماه مبارک رمضان از همسایه بی‌بساطتان در افطار یاد میکنید؟
بله، ولی که یک دانه تا بولانی پخته کنم، یک شوله کنم، مقصد بوی داشته باشه، به مادرم سخ روان میکنم.
چرا برخی خانواده ها افطاریه و کمک و معاونت به همسایه که توانایی مالی ندارد را فراموش کردند؟
اینطور است، ولی که روزگار خراب شده که خود پوره کرده نمیتونه، اینالی به همسایه کس رجدگی کرده نمیتونه.
کمک به تعاون به همسایه از نگاه دینی چی فضیلت دارد؟
صواب فضیلت زیاد دارد، برابر با 70 چند تا 700 چند طلای طلایی صواب خودش دارد.
دوستان گرامی، در این برنامه خانوادگی آشیانه گزارش داریم در رابطه با کمک و معاونت به همسایه فقیر و ناداری که با افطاری اندکی می توانیم سفره او را رنگین بسازیم. همچنان نظر مردم عام و مصاحبه با یکی از علمای دینی را نیز راجع به کمک و مدد به همسایه از بابت غذا و طعام را خواهید شنید. من حسیب الله تلاش هستم. نخست گزارش را در این باره از مهری انوری تهیه کننده برنامه میشنویم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، چنانه که می دانیم ماه مبارک رمضان قلب ها آماده پذیرش نیکی ها، طلب بخشش و مغفرت از درگاه خداوند بلند مرتبه است. در این ماه کمک و تعاون به همسایه های بی بداعت و سفره آنان را با اندک طعام رنگین ساختن و اکرام در حق آنان در این ماه سبب خواهد شد تا نیکوکاران به آرامش قلبی و سعادت حقیقی دست یابند. آمدن رمضان با توجه به مشکلات موجود در افغانستان از نگاه اقتصادی به برخی خانواده های فقیر مشکل تمام می شود و این خانواده ها نمی توانند نیازمندی هایشان را در ماه رمضان برآورده سازند. شکرالله باشنده منطقه خوشحالخان شهر کابل است. این فرد حدود 25 سال سن دارد و در یکی از دوایر دولتی به حیث اجیر کار می کند و تنها نانآور خانه اش می باشد. او می گوید در خانه ای که زندگی دارد صاحب خانه و همسایه های دور و برش پولدارها هستند، ولی آنان وی را کمک نمی کنند و موقع افطار بوی غذاهای متنوع آنان را حس می کنند اما آن را به اصطلاح نمی چشند. بقیه گپ ها را در این مورد از او می شنویم.
ما در خوشحال خان میشینیم، یک خانه بسیار لوکس است. صاحب خانه یک اتاق شب ما دیگه 10 نفر هستیم. ما خودم دیگه اداره دولتی هستم، اجیر هستم. دیگه باز نمیرسه واسه ما که ما یک چیز خوب بخوریم. دیگه هم میبینم که همسایه ما و صاحب اولی ما برای که دیگه خود چیزای خوب روان دیگری که میشه بویش میشه. یگان خطا مرم صدا میکنم بیا این پدنس یعنی مجمع را ببر به همسایه دیگه. دیگه جگر خونم میشم، دل ما میشه دیگه عزیز خوار در امام خورترک که سام یگان وقت که در دست میبینی یا بویش در دماغشان مره میگه که به امام بیار از این چیز میگه ما باز نمیتونم دیگه باز واد دگریان میشه یا پنجی یا دهی باش میتونم برو میم یک چیز بخرد بازار بخود خب بگریان میشه نمیکنه قبول میگه نی از این چیز ما میخواهیم.
قابل ذکر است افراد زیادی هم پیدا می شود که هنگام افطار همسایه فقیر و نادوان خود را کمک می کنند. نه تنها افراد سرمایه دار، حتی افرادی که هرچی در توانشان باشد به افراد فقیر و همسایه هایشان مساعدت می نمایند. قسمی که راهله باشنده شهر کهنه کابل با وجود که وضع مالی خوب ندارد می گوید در افطار به همسایه خود افطاری روان می کند.
بله بله که یک دانه کچالو را سرخ میکنن مردم کمک کنن به نادارا و ناچارا دفت بوی در رمضان. خودم که یک بشقابک برانی کچالو کنم، دوتا بولانی پخته کنم، یک شوله کنم، من مقصد بوی داشته باشه به مو همسادر همسخ روان میکنم یک بشقابک بخاطر که بسیار کساس نمور را ندارن مردم های زدفالی ما کهیت ندارن.
احمد جاوید یکی از کارمندان ادارات دولتی کسی است که میگوید در گذشته مردم زیاد معاونت و مدد به همسایه ها می نمودند ولی حالا اقتصاد اجازه نمی دهد که یک دیگر را هنگام افطار یاد کنند.
اطور است سابق که امی روزگار خوب بود ولی امفضل خدا خوب استیم، اما روزگار بعد خانواده است که سابق بسیار خوب بود، خوب میچلیدک، حتی قدر از مصرف خود اضافه میشد که به همسایه کمک میکرد، اما حالا که روزگار خراب شده که خود پوره کرده نمیتونم اینال به همسایه کس رایزدگی کرده نمیتونم اگنه حق اول از همسایه است. پالی ما بچه کاکا هم است، یه طرح بچه کاکا رو بری یک همسایه بگوان است، یه برای ما روان میکنه، ما برای از او افطاری روان میکنه.
خانم قدسیه باشندی خیرخانه کابل درباره کمک و معاونت به همسایه فقیر قصه ای را بیان می کند که پندامیز است.
کلانای ما یک قصه را بر ما کده بدن که یک فامیل بوده که در گولی می شیشتن و بسیار زیاد غریب بوده و همسایه که در چهار طرفش بوده بسیار داشتن نمکیشان و برای از این ایچ کدام از یا کمک نمی کنن، بمیشه کباب پخته می کدن و از چیز پخته می کدن، بوید چیز بینی از زن می زد زن شوی خود قایم شده تو بر ما گوشت بیار که من بسیار دلم می تپه که من یک ذره گوشت کباب کنم بخورم، بیچاره می ره بیرو می ره ایران می مونه که من چی کنم، سعی می کنه که یک خر دوجه مرده از امو یک ذره گوشت شب می بره گوشت می گیره می آید خانه به زن خود می گینه می گه بعد گوشت آوردم بگی زنی گوشت می گیره کباب می کنه پخته می کنه چه بسیار یک بوی یک مزه و یک رقم می کشه کمی کلگی چی میشه و همسایه که دولیش نادار می باشه و هم کتزی می باشه او می آید پیش ازی میگه تو چی پخته کردی که قدر این خوشبویی داره قدر بوی خوبش کشیده و این میگه مزوم سرد سرخان می گیره از موقع استقاق خود یک ذره جدا می کنه به همسایه خود روان می کنه که بگی شما بخورین و خداوند نمور دیده و این بیچارگی ناتوانی از دیده ای در پیسدار می سازن که هیچ اندازه ندارد.
باید یادآور شد مساعدت و معاونت به همسایه به خصوص همسایه فقیر کار نیکو پسندیده است که اگر بخواهیم در هر صورت از عهده آن برآمده می توانیم، اما دیده شده که بعضی از خانواده های ثروتمند و پولدار به خاطر نامشان بلند شود کمک و معاونتشان را صرف برای آن در ثروتمندان و یا هم بعضی از جاهایی که از آنان نام برده شود مساعدت می کنند و بس. حمید کارمند وزارت اقوام و قبایل توزیع افطاری به همسایه مستحق را عمل نیکو می داند و مردم را به این کار تشویق می کند.
کسایی که توانایی قدرت دارن پول دارن زندگیشون بیشتر خوبتر است، کمک یاری کنن با غریبا ناتوانا و ضعیفا، برادرها و بزرگوارایی که تجارای ملی ما که امروز پول دارن اونا نمایشی در مساجد یا در برنامه هایی که اونا را باز از روی تصاویر و یا از روی رسانه ها نامشان یاد شوه فلانی خان اینقدر پول کمک کرد، در حالی که در پاری خانه ازی در مسجد ازی بسیار مستحقین است، مردمای بی بضاعت است، مردمای بیچاره است که تا در سر سفره در سرخان ازی در ماه مبارک رمضان در وقت افطاری حتی یک لقمه نان وجود ندارد، برای نون مردم هم مستحق اول است. باید از ما خواهشم از این کسایی که پولدار هستند غنیتر هستند زندگیشان خوبتر است اولا در مساجد کمک خود نکنند، به مون چهار همسایه خود که خودشان میشناسند دیدن اونا را کمک بکنند، به خاطر که ما پیش درگاه الله پیش خداوند تعالی بتوانیم روزی خود را حفظ کنیم و چهار همسایه ما از ما خوش باشند.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش می گردد.
شنونده های گرامی، در این بخش برنامه نظر ایده‌ای از مردم عام را در باره کمک به همسایه می شنویم.
نویم سید احمد هلمن است. نه ای تو گپ است که انگشتای دست کس یک رقم نیست. دیگه به همین اساس یک مرد بعضی مردم داره بعضی مردم نداره. دیگه به همین اساس که مردم کمک میکنم مردمی که امکانات داره.
دکتر صدیق هستم، یک تن دکتر شفاخانه جمهوریت. اگر که شرایط فعلی وطن به صدقه اینقدر زیاد مساعد نیست، یک مشکلات اقتصادی است در وطن، خوب است هم خوب است که یک کس باید تشویق شوه، یک کس باید دینوی لازمی و فرض بتانه که خیر است اگر صدقه کم باشه، یک نان دروپگی باید صدقه شوه که ارسال شوه و صدقه شوه، بسیار خوب است.
دوستان عزیز، کمک و تعاون به همسایه در ماه مبارک رمضان چی فضیلت دارد و کدام همسایه بیشتر مستحق کمک و یاری است؟ معاونت و یاری به همسایه های نیازمند از نگاه اسلام چی پاداش دارد؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه که همکارم مهری انوری با محمد کبیر مشفق عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان مطرح نموده است مشنوید.
استاد محترم، داغاز میخواستیم بفهمیم که کمک و تعاون به همسایه‌ها در ماه مبارک رمضان چی فضیلت داره از نگاه اسلام؟
کمک و معاونت برای همسایگان و برای تمام مسلمان‌ها صاحب فضیلت زیادی داره، بخصوص همسایه حق اولیت داره نسبت به دیگر مردم، چون همسایه در کنار ما که زندگی میکنه دیگه مقدار تر از حالت آقا نمیباشن که ما میباشیم. بنان هر طاعتی را که ما در ماه مبارک رمضان انجام میده، اگر فرض است یک فرض برابر با 70 چند تا 700 چند طلا اطلاعی و پاداش داره، برای روزی که خاص مزیتر باشه، و اگر اعمال نفلی رو ما انجام میدیم در ماه مبارک رمضان مطابق حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله برابر به فرض ثواب پاداش میداشته باشه.
به خصوص کدام همسایه یعنی مستحق امی هستن که ما بر از اونها کمک و مدد کنیم؟
بدی شک نیست که همسایه که قریب هستن و نیازمند هستن زیادتر ضرورت دارن، اونها بیشتر کمک ضرورت دارن و باید ما به اونها کمک کنیم. کمکی که ما برایشون میکنیم، مثلا افطاری برایشون میدیم یا غذای میدیم که اونها میخورن، به اندازه روزی از اونها که اونها ثواب پاداش رو کمی میکنن و خدا انجام برایشون نصیب میکنه، به همون اندازه خداوند چیز برای ما ثواب پاداش میده. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم سالکنانشان پرسان میکنن که ای رسول خدا، ما همه که توان از ایران ندارن که برای همسایه قریب و بیچاره خود قضا آماده کنیم و روان کنیم، چون ما مردم قریب و فقیر هستیم خود ما. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان که اگر کسی یک دانه خرما را برای همسایه خود میده یا برای یک مسلمان که افطار میکنه، همون ثواب را هم داره، و اگر خرمای هم نیست، شما یک گلاس آب را برای یک مسلمان میدین که افطار میکنه، به اندازه ثوابی که خدا برای همون شخص روزدار میده، همون ثواب را برای شما میده، بدون از اینکه ثواب پاداش از اون چیز کم شده.
کسایی هستن ما میبینیم که مثلا اونا به کسای افطاری روان میکنن که اونا خودشان داراستن، ولی اینا به حساب شاید دم چشمی باشه یا شاید به حساب که اونا بر از اینا افطاری روان کرده، در جایش اینا هم روان میکنن. آیا این کار درست است از نگاه اسلام؟
البته بزی شک نیست که اگه به کسی هدیه روان میکنیم، اختیار داریم که ما مال خود به کسی بخشش میکنیم، مثلا نان است آب است یا غذای آماده میکنیم، ولی اینو متوجه باشیم که یکی اولویات است یکی بعدی کارش است. در قدم اول کسانی مستحق هستن که غریب و بیچاره باشن، و ای که ما به همسایه قریب خود کمک نمی کنیم به خاطر از اینکه خود نشان بدیم، و یک کسی که دورتر او بین کمک ما نیازی نداره، به زور اون میکنیم، او ثواب پاداش که برای شخص قریب خود میده، او ثواب پاداش نداره، و دیگه عمل رو اگه انجام میده که در او رضای خدا اراده نباشه، هیچ ثواب پاداشی نداره.
گپ دیگه ای که مثلا بعضی کسا هستن دارن هم بر همسایه کمک نمی کنن، میشه بگین که دلیلش چیست؟
البته ما شما میدونن که این کسانی که از آموزهای دینی آگاهی دارن و میدونن که خداوند جل جلاله در مالی که ما داریم حق فقیرا رو تعیین کرده است. سریعا آیه قرآن کریم به ما بیان می‌داره که در مال شما فقیرا حق دارند. ببینن اگر ما در مسئله مالی داریم که به حد نصاب میرسه و زکات بر ما فرض میشه، بعد ما به حیث فرض گفته بدون از اینکه ممنونیت و احسان کسی را طلبگار باشیم، به خاطر رضای خداوند جل جلاله جلاله باید برایشان کمک کنیم، به سر ما فرض است. و اگر ما بزاد مالی نداریم که مستحق واجب زکات باشیم، یعنی مال کمتر داریم، باز هم همون مسئله کمک و همکاری و تعاون برای همسایه قریب ما به سر ما هست، ولی که بسیار کم هم میتونیم. ببینن کسانی که مالو داری دارن، بعد برای همسایه قریب بشری خود حتما و حتما کمک کنن، و اگر نکنن به نزد خدا انجام مؤاخذه میشن.
تشکر، سلامت باشید.
شنونده های عزیز، برنامه آشیانه را شنیدید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
جان خود را باید دونیم کنیم، خنده را بین خود تقسیم کنیم، بین کوچه اگر کسی گشنه است از خدای کریم بیم کنیم، از خدای کریم بیم کنیم. مهمان خدا اگر ماییم، حال مردم چنین نمیماند، من یه روز را اگر دانیم، فقر در این زمین نمیماند، فقر در این زمین نمیماند، فقر در این زمین نمیماند. روزیتون قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، روزیتون قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، روزیتون قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، روزیتون قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید.